از تهران جامع جم، شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم دوستان عزیز. در بخش دوم برنامه ها نوبت میرسه به آخرین برنامه، نام‌آوران فرهنگ. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر علیرضا فولادی بودیم، از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون، که البته علاوه بر آموزش زبان و ادبیات فارسی که حرفه اصلیشون هست، سالهاست که در زمینه‌های مختلف مرتبط با ادبیات مشغول فعالیت‌های پژوهشی و در واقع کارهای هنری مشغول هستند. آقای علیرضا فولادی در واقع هم روزنامه‌نگار بودند، هم طنزنویس و هم در واقع مبدع سرایش قالب جدیدی در شعر فارسی هم هستند به نام سگانی، که ما در موردش حتما در این برنامه صحبت خواهیم کرد، و همچنین پژوهش‌های فراوانی هم دارند در عرصه رشته تخصصیشون زبان ادبیات فارسی که به اون هم اشاره خواهیم کرد، اشارات بیشتری خواهیم کرد. یکی از کتاب‌های ایشان تحت عنوان کتاب زبان عرفان که در واقع فرم تکامل یافته پایان نامه دکترای ایشان بوده در دانشگاه تهران، برگزیده 27مین دوره جایزه کتاب سال هم شد. و از جمله کتاب‌های دیگر ایشان چه در عرصه پژوهش و چه در زمینه سرایش شعر می‌توانیم به کتاب‌هایی چون طنز در زبان عرفان، کاروند نگارش فارسی، تذکره شعرای معاصرین دارالایمان قم اشاره بکنیم که این کتاب رو تصحیح کردن، و کتاب بوتیقای سگانی و مسائل آن که در واقع نظریه پردازی کردن درباره اون شیوه سرایش جدیدی که دکتر فولادی از سال 1389 آغاز کردن سرایش شعر رو به این شیوه سگانی، که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. ما در برنامه گذشته بیشتر سعی کردیم با زوایایی از زندگی ایشان، بیشتر زندگی علمی ایشان آشنا بشیم، و در برنامه امروز سعی خواهیم کرد تا آنجا کار که وقتمون اجازه میده بتوانیم با جنبه‌های پژوهشی ایشان و سبک سرایش شعر ایشان بیشتر صحبت بکنیم. جناب دکتر فولادی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. به شما درود عرض میکنم.
سلام و عرض ادب جناب آقای عظیمی نژادان، امیدوارم حال شما خوب باشه، همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم برای پاسخگویی به سوالاتتون.
به عنوان نخستین پرسش جناب دکتر فولادی، میخواستم در رابطه با همین قالب شعری که شما از سال 1389 به سمتش رفتید و در واقع اون رو تئوریزه کردید و بر این پایه اشعاری رو سرودید، یعنی آغاز کردید به سرودن این گونه شعر در سال همون 1389، یعنی همون سگانی، که شما در این راستا خب فعالیت‌های زیادی انجام دادید، کارگاه‌های شعری مختلف رو برگزار کردید و شاگردانی رو تربیت کردید در این زمینه. کتابی هم نوشتید تحت عنوان بوتیقای سگانی و مسائل آن و در واقع مجموعه شعرهایی رو هم در این چارچوب سرودید، مثل زیر چترم باران و حالا مجموعه شعرهای دیگه. خب دوست داشتم از شما بپرسم که چگونه شد که در واقع به این سمت کشیده شدید و با ملاحظه و در واقع نگاه به کدام قالب و فرم از اشعار فارسی شما به این نتیجه رسیدید که در این چارچوب شعر بسرایید و در واقع این قالب جدید رو تئوریزه بکنید؟ خب البته سرودن به این سبک یک پیشینه هایی داشته در تاریخ زبان ادبیات فارسیمون، مثل در واقع همون خسروانی ها که به دوران پیش از اسلام در واقع میرسه، این فرم از شعر به پیش از اسلام میرسه که مرحوم اخوان ثالث هم نمونه هایی رو دارن تحت عنوان نوخسروانی ها. و البته خب در برخی از مناطق کشورمون هم ما این نوع قالب رو ملاحظه میکنیم که حتما شما در واقع با پژوهش هایی که داشتید به اونها هم نظر داشتید، مثل کرمانجی ها. اما دوست داشتم که توضیح بفرمایید که برای نخستین بار کدام فرم از فرمهای کلاسیک شعر فارسی رو برای نخستین بار ملاحظه کردید که خودتون به این شیوه دست پیدا کردید. و یکی این که دوست داشتم در رابطه با جزئیات این قالب شعری بیشتر توضیح بفرمایید، این که به چند صورت مختلف شما این قالب رو تدوین کردید و مسائلی از این قبیل.
بله، همونطور که جنابالی در معرفی فرمودید، این قالب به طور رسمی از سال 89 معرفی شد و معرفیش هم در فضای مجازی صورت گرفت. اینکه چرا من به این کار پرداختم، دلیلش بی‌توجهی خوانندگان شعر به قالب‌های بلندتر بود. این هم دلیل به اصطلاح فرهنگی داشت، به این معنا که خب دوره مدرنیست، دوره جزئی نگری و از این قبیله، هم دلیل اجتماعی داشت، به این معنا که وسایل ارتباط جمعی مانند پیامک، مانند فضای مجازی دیگه اون ظرفیت خواندن متن‌های بلند رو با سرعت تحولاتی که وجود داشت برای خودش نمیتونست هضم کنه و باعث شد که خب من پس از ارائه کارهای بلندتر متوجه بشم که انگار ذائقه خوانندگان تغییر کرده و باید این کار صورت بگیره که ما قالب کوتاه‌تری، اونم به نحوی که مورد توجه خوانندگان باشه و به روز و مدرن باشه، ارائه کنیم. ولی خب مسلمه که کسی به طور آنی نمیتونه این کار رو صورت بده. من شاید بگم از 10 سال قبلش اساسا خودم به فکر این که نیاز به چنین چیزی وجود داره بودم و کار میکردم پیش خودم و اون فرم رو برای خودم به نحوی خام به دست آورده بودم، برش ها رو زده بودم و اون نیازهای خاص چنین قالبی رو برای خودم هم به صورت عملی و هم به صورت تدوین پراکنده دریافته بودم. این زمینه باعث شد که تصمیم بگیرم در اون سال دیگه این قالب رو بدون ترس رسمی کنم. میدونستم هنوز اون کمال رو پیدا نکرده و خب در بازخوردها میتونه به کمال خودش برسه، ولی خب این جسارت رو کردیم و عرضه شد. خوشبختانه حتی به 2 هفته نکشید که تو صفحه من در فضای وبلاگی شاعران از این به اصطلاح قالب شعری بسیار استقبال کردم و دیدم دارن کم کم به این سمت گرایش عملی پیدا می کنند و نمونه می دن برای من که این همونه و من در جواب بالاخره یا اشکالاتشون رو رفع می کردم یا تایید می کردم. این استقبال باعث شد که من متوجه بشم کاری که باید صورت می گرفته در واقع انجام شده و می تونه موفق باشه. لذا دنبال تشکیل کارگاه ها و تکامل بخشیدن به اصطلاح اون جنبه های عملی سگانی و تقویت مبنای تئوریک این قالب شعری بر اومدم. خدمت شما عرض بشود که من یه نکته رو عرض کنم. اساسا روی کرده من در پدید آوردن این قالب روی کرده مثلا مقابله با قالب های داخلی خودمون نبود. ما بعد این قالب رو با نگاهی ملی و در مقابل شعر جهان می دیدیم و اون روی کردی که داشتیم در بطن خودش یک نوع مقابله و در واقع ایجاد شکل بومی با هایکوهای ژاپنی داشت که تو اون زمان به دلیل همون نیاز داشت گسترش پیدا می کرد. وقتی که کار یک مقدار به سمت کمال پیش رفت، با اطلاعی که از زمینه‌های کار در ادبیات ایرانی داشتیم، یک مقدار مطالعاتمون رو در این باره بیشتر کردیم و متوجه شدیم خب قالب خسروانی هم در ایران پیش از اسلام وجود داشته. این قالب رو میگن سه سطریه، ولی خب نمونه 4 سطری هم ازش باقی مونده، ولی نمونه هاش یکی دوتا هستن و بنابراین اونا نمیتونستن ما رو اقنا کنن، به ویژه که وزن هجایی دارن. وزن هجایی مثل نثر میمونه برای ما الان، در حالی که خب شعر فارسی امروز وزن عروضی داره. بعد در واقع به نخسروانی های آقای اخوان ثالث مراجعه کردیم که تعدادشون از انگشتان دست فراتر نمیره و ملاحظه شد که اونها هم بیشتر عاشقانه هستند و یه توصیفی هستن که اقناع کننده نیستن و اگر بودن خود همونها موفق می شدن تا اون زمان. بنابراین ما از این ضعف‌ها در جهت تقویت اون نقاط قوت سگانی استفاده کردیم و در واقع تعریفی از سگانی به دست دادیم که مطابق با کل پیشینه شعر فارسیه. من فکر میکنم این موردهایی که حالا ذکر شد اساسا در ایجاد سگانی نقش خیلی کمی دارن، جز اینکه حالا سه سطری باشن و اینا، بیش از اون نقش نداشتن. ببینید اونی که نقش ایفا کرده در واقع یکی شعر رباعیه که اون ضربه آخرش میتونست بسیار جذاب باشه و اون رو به سگانی در واقع تلفیق کردیم، به این دلیل که خود رباعی کلاسیک تلقی میشه و وقتی که واردش بشید دیگه اون ذهنیت مدرن امروزی جز در حد مثلا ایجاد فرض کنید موارد نوع زبانی قابل انجام نیست. باید حتما قالبی باشه که مدرن تلقی بشه و بعد اون پیشینه قابل توجه شعر فارسی هم بهش اضافه بشه و ما اینها رو میدونستیم با سگانی تلفیق کردیم. دیگری هم سبک هندی بود. شما میدونید که در سبک هندی تک بیت گرایی خیلی مورد توجه بوده، حتی در یک غزل مورد توجه شاعران سبک هندی واقع میشه بیت های اون غزله، و یک بیت رو که میگن تمام شده حساب میکنن، بعد سراغ بیت بعدی میرن. گرایش به کوتاه سرایی به نظر من از همون دوره سبک هندی شروع شده و این نیاز از اون موقع حس شده، ولی خب چون زمینه پذیرش اجتماعی نبود، اونها در همون قالب غزل این به اصطلاح کوتاه گرایی خودشون رو ارائه میکردن. ببینید این مأخذ بود که سگانی رو ساخت. از سبک هندی چی گرفتیم؟ اون اصول به اصطلاح سگانی رو که هفت اصل هستن، اونها رو خیلی هاش از این سبک گرفتیم. ما برخی از همین اصول رو از کار حافظ گرفت، اساسا در زمینه کوتاه سرایی به اون معنا جز در حد روای پردازی غیر قابل توجه کار نمی کرده. اونها و همین مشخصات تک‌بیت‌گویی در سبک هندی و همین ضربه پایانی رباعی در واقع ایجاد کننده فرم، ایجاد کننده قالب سگانی برای ما بود. حالا اینکه سه سطری باشه، این به این دلیل اتفاق افتاد که باید حتما در جنب قالب‌های امروزی یک قالب نو و مورد توجه تلقی می‌شد و ایجاد می‌شد. اما فرمودین راجع به فرم‌های سگانی عرض کنم. عرض شد که ما از همه سابقه شعر فارسی برای این قالب و تقویتش استفاده کردیم. خب فرم‌های قبلی همه کلاسیک و از این قبیل، ولی در سگانی سه شاخه ایجاد شد: شاخه کلاسیک، شاخه نیمایی و شاخه سپید، که الان در هر سه شاخه ما شاعران خوبی داریم. برای اینکه اون محدودیت های فرض کنید رباعی در سگانی ایجاد نشه، اولا در شاخه های موزون یعنی شاخه کلاسیک و نیمایی به این نتیجه رسیدیم که باید شاعر به هر وزنی که دوست داره سگانی بگه، و این باعث یک نوع آزادی عمل در کار سگانی پردازیم شد که بسیار جذاب بود، و همین باعث گرایش الان میتونم بگم صدها شاعر به این قالب شد. علاوه بر این در هر سه شاخه کلاسیک، نیمایی و سپید قافیه آزاده، به این معنا که میتونه در سطر اول و سوم بیاد یا دوم و سوم یا هر سه تا، یا حتی اول و دوم بیاد سومی بی قافیه باشه یا اساسا قافیه نداشته باشه. با این همه در عمل ما متوجه میشیم که اونا که قافیه داره بیشتر مورد توجه قرار میگیره. من این نکته رو اضافه کنم که کتاب بوتیقای سگانی 5 سال بعد از عرضه عملی سگانی منتشر شد. دلیلش هم این بود که خب ما باید همه این تجربیات رو در معرض عام قرار می دادیم و از بازخوردها استفاده می کردیم و از نکاتی که به هر حال اهل شعر می گفتند استفاده می کردیم تا اون الگوی نهایی سگانی ایجاد بشه. بعضی از منتقدان به ما ایراد می گیرن که مثلا مگر شعر با تئوری پدید میاد. من می خوام بهتون عرض کنم که کتاب بوتیقای سگانی اصلا یک کتاب تئوریک نیست، بلکه یک رساله عملی است. در کارگاه ها به وجود اومده و دقیقا برای چگونه سرودن نوشته شده. خب در سگانی علاوه بر این فرم های بیرونی، ما فرم های درونی داریم. همونطور که گفتم اصولی داریم که بتونه اون ضربه پایانی رو زمینه چینی کنه، و همه اینا نتیجه کارهای عملی دوستان در کارگاه ها و حتی در فضای مجازی بوده. این نکته رو هم اضافه کنم که اون چه که به سگانی در مقابل موارد مشابه غیر اتفاقی و اتفاقی وجاهت میبخشه اون جهانبینی سگانی. جهانبینی سگانی مبتنی بر حکمت گوییه، به این معنا که یه شاعر سگانی نمیتونه عاشقانه بگه. عاشقانه گویی در واقع باید در ابیات متعدد و شعر طولانی صورت بگیره و اون فضای محدود سگانی جای این نوع موضوعات نیست. در فضای محدود سگانی باید یک مضمون نو و حکمت آمیز فشرده بشه و به خواننده عرضه بشه به نحوی که خواننده احساس کنه با یک شعر تمام و کمال مواجهه و حتی در اندازه یک قصیده از اون سه سطر لذت و استفاده ببره. تو سگانی هایی که واقعا خوب تلقی میشن چون این چیزی وجود داره. و حالا این نکته رو هم اضافه کنم که وقتی میگیم سگانی به این معنا نیست که هر کس داره سگانی میگه اون الگو رو رعایت میکنه. تو همه قالب ها همینطوره. منظور ما اون سگانی هایی هستش که پذیرفته شده و اونها واقعا مطابق این الگوی بوتیقای سگانی پدید اومدن.
سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید جناب دکتر فولادی عزیز. فقط میخواستم در اینجا به یک نکته هم اشاره بکنم و اون این استش که از حدود 30 و چند سال پیش به خصوص پس از ترجمه کتاب هایکو یک جریان کوتاه سرایی در واقع در میان جریانهای شعر معاصر ایران شکل گرفت که یکی از افراد بارز این جریان آقای سیروس نوذری بود که آقای نوذری خب جز نخستین کسانی بودش که به همین شیوه کوتاه سرایی شعرهایی سرود. اون هم اتفاقا اکثر شعرهایی که ایشان در واقع سرودن حالت سلطه‌ای یا سلختی داشت و در چارچوب البته شعر سپید قرار می گرفت. یعنی ایشان بر پایه اوزان نیمایی و اوزان کلاسیک خب شعر نمی سرودن، اما بر پایه شعر سپید کوتاه سرایی هایی رو در واقع منتشر کردن، ابتدا در جراید و بعد به صورت کتاب و مدتی بعد هم در همون دهه 80 فکر میکنم سال 88 بود که کتابی تحت عنوان کوتاه سرایی سیری در شعر کوتاه معاصر توسط انتشارات ققنوس و به وسیله ایشون منتشر شد که به صورت مفصل توضیح دادن در مورد همین قالب شعری که پیشینش در ایران بچه پای استوار هست، از خسروانی ها شروع کردن و حتی اشعار محلی هم اشاره کردن، بسیاری از اشعار محلی که کوتاه سرا هستن، البته خیلی عام‌تر از شعرهای سلطه‌ای رو ایشون بررسی کردن. اما خب میخواستم به این نکته اشاره بکنم که بخشی از آن چیزی که شما تحت عنوان این سگانی نام میبرید البته در چارچوب شعر سپید افرادی مثل آقای نوذری و بعد افراد دیگری مثل آقای محمد شریفی کم و بیش به دنبالش بودن، البته فقط در این چارچوب، نه تحت عنوان سگانی بلکه تحت عنوان کوتاه سرایی که البته تحت تاثیر اون شعرهای هایکو ژاپنی هم قطعا بودند. دوست داشتم با شما این پرسش رو در میون بگذارم که آیا شما توجهی داشتید به این نوع کارها، کارهایی که در قالب شعر سپید و البته به فرم همین سلطه‌ای سروده شده بودن تحت عنوان کوته سرایی ها یا خیر؟
بله، من در آغاز سخنم عرض کردم که اساسا سگانی در مقابل هایکو پدید اومد. ما زمینه ایرانی این نوع شعر رو داشتیم و چرا باید به شعر فرهنگ های دیگه توجه کنیم؟ اون چیزی که جناب آقای نوذری در کتاب کوته سرایی مطرح کردن، نتیجهش اینه که کوته سرایی حاصل اثرگذاری هایکو در شعر فارسی بوده و خود ایشون هم شعرهاشون تحت تأثیر هایکو سروده شده و اساساً مرکز دنیای کوته سرایی رو در شعر فارسی به سمت هایکو سوق دادن. کار سگانی خیلی مشخصه که دقیقاً در تقابل با این رویکرد در واقع خارجی گرا هستش. ما با اون پیشینه غنی از شعر چرا باید برای یک قالبی که مورد نیاز امروزه بریم از هایکو تقلید کنیم؟ این سوال باعث شد که سگانی پدید بیاد. سگانی میگه در شعر فارسی و در شعر ایرانی زمینه و پیشینه یک قالب خیلی مورد توجه تر وجود داشته و فقط به روز نشده و فقط اون چیزهایی که لازم داشته بهش تلفیق نشده و الان ما این کار رو نشون میدیم و ببینید. اینه که در واقع همین الان باعث شده سگانی دیگه اسم هایکو رو هم تقریبا کم کم کنار بزنه. کار بزرگ سگانی اینه، این که ما خودمون پیش از هایکو که مورد توجه غربی ها قرار گرفته و متصل به یک فرهنگ رکودگرای بودیستیه، زمینه شعر کوتاه داشتیم که میتونه الان در واقع پایه همون شعر مدرن کوتاه مورد نیاز ما باشه و در این شعر کوتاه مدرن مورد نیاز خیلی از مشخصات پیشینه غنی شعر فارسی هم وارد بشه و الان به صورتی جذاب عرضه بشه. در سگانی چون این چیزی اتفاق افتاده، ما بوتیقای سگانی رو دقیقا در مقابل بوتیقای هایکو و دقیقا در مقابل هایکو زدگی و اون روحیه بودیستی پدید بود. بوتیقای سگانی در واقع آموزنده شعر تپشه که خاص روحیه ایرانیه، آموزنده تمام سوابق شعر فارسی در قالبی کوتاه و مورد نیاز امروزه. این رو باید در نظر داشت.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که می شدم باید کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها،
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ. هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید جناب دکتر فولادی. از